بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. در محضر کلام الهی قرآن مجید هستیم، سوره مبارکه فرقان، اخلاق قرآنی عباد الرحمن، بندگان خوب خدا، مؤمنین برجسته و وارسته، چه صفاتی در قرآن براشون مطرح شده، بیان شده. فکر میکنم دهمین یا یازدهمین صفت برجسته بندگان خوب خدا، عباد الرحمن، در آیه مبارکه 74 هست. آیه 74 دو تا صفت برای مؤمنین بیان کرده که فکر میکنم امروز جا داره که صفت اول که در صدر آیه هست، آیه 74 سوره مبارکه فرقان، جزء 19، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، والذین، یعنی بندگان خوب خدا که عباد الرحمنند، بنده خدایند، نه بنده شیطان و بنده هوا و هوس. بندگان خدا یکی دیگر از صفاتشون این هست که یقولون، پی در پی اینو میگند. در ادبیات عرب مضارع دلالت بر پیوستگی و استمرار میکنه. یقولون، پیوسته ورد زبانشون اینه، این دعا را زیاد از محضر خداوند مسئلت میکنند. ربنا، ای خدای ما، باز زنبه اخلاقی داره که نمیگه خدای من. بنده خوب خدا دیگه از من و از پوسته شخصی و به اصطلاح فقط به فکر خودش باشه خارج شده. ربنا، ای خدای ما، هب لنا، هبه کن، ببخش، بده به ما. چه بده؟ من ازواجنا و ذریاتنا، از زنان ما، از بچه های ما به ما بده. چه بده؟ قرة اعین، چشم روشنی، یعنی طوری برای تو بندگی بکنن که چشم ما روشن باشه. قرة عین، چشم روشنی. کلمه گره از گر گرفته شده، گر یعنی خنکی، خنک باشه. وقتی انسان شاد میشه، خبر خوشی میشنوه، گاهی اشک شوق از شادمانی از چشمش سرازیر میشه. اشک شوقی که از شادمانی در چشم انسان حلقه میزنه اشک خونکی هست. اما اگر پناه بر خدا از غم جانکاه و غصه شدید انسان چشمش پر از اشک بشه، اون اشک داغ و سوزان میشه. ولذا در عرب ها میگن به کسی میخواد نفرین بکنه میگه اسخن الله عینه، خدا چشمش رو داغ بکنه، یعنی غم غصه جانکاهی ببینه اشک داغ به چشمش بیاد، این نفرینه. ما به کسی بخواهیم دعا بکنیم باید بگیم که اعط الله له قرة عین، خداوند اشک خنک در چشمش ایجاد بکنه، یعنی شاد و شادمان و سرحال باشه، خوشحال باشه. مؤمنین از خدا میخواهند خدایا از زنان ما، از فرزندان ما، از ذریه ما به ما مایه چشم روشنی عنایت بکن. اینجاست که بندگان خوب خدا در این صفتی که براش بیان شده شدت احساس مسئولیت خانوادگی اونها در اینجا بیان میشه. تربیت فرزندان شایسته، دختران و پسران لایق که بندگی بر خدا بکنند، این منشأ چشم روشنی باشه میشه. با عفت باشند، با ادب باشند، پایبند به حق و حقیقت باشند، زندگیشون زندگی پر افتخار حقداری، حق مداری، پیرو اون شرافت انسانی بودن، این باعث چشم روشنی میشه برای بندگان خدا. این است که از خدا اینو میخوان. البته معناش این نیست که وظیفه خودشون انجام نمیدن، فقط از خدا میخوان که بچه های ما خوب باشه، متدین باشه، با شرف باشه، با ادب باشه، با اخلاق باشه. نه، اول اون وظیفه‌ای که خودشون دارند، البته مرد یه وظیفه‌ای داره، زن یه وظیفه‌ای داره، خصوصا مرد در اینجا یک وظیفه سنگینی داره که خودش ادب را رعایت بکنه در برخورد با خانواده خودش تا بچه الگوگیری بکنه، سرمشق قرار بده برخورد این مرد را با خانوادهش، با بچه هاش. و همچنین مسئله ارتزاق و رزق روزی حلال تلاش بکنه که با عرق جبینش، یعنی با تلاش پیگیر درستش، نون حلال در سر سفره زن و بچه خودش قرار بده. لقمه حرام وارد منزل نکنه که زن حرام بخوره اون وقت شیر بده به بچه، طبیعتاً این اثر وضعی بدی خواهد داشت از نظر روحی روانی و تربیتی. پس بنابراین هم در آداب معاشرت باید زن و مرد با هم درست برخورد بکنند، با مهر و با محبت با یکدیگر رفتار بکنند، خشن برخورد نکنند تا بچه ها ببینند که برخورد دوتا انسان با هم چگونه است. به هم شاخشونه نمی کشند، داد و فریاد و قیلگال راه نمی اندازند، گل می گن و گل می شنوند، احترام می کنند به یکدیگر. خب این برای بچه خودش یک الگوی عملی است و سرمشقه. دیگر این که نون حلال که عرض کردم بیشتر به مرد مربوطه که تلاش بکنه زندگی را شرافتمندانه با راه حلال و رزق روزی حلال بچرخونه، قانع باشه به کم اما دست تجاوز به حق و حقوق و اموال دیگران نکنه، مال حلال در سر سفره نیاره. و مسئولیت بسیار سنگینی است که یک مرد و زنی خانواده‌ای که تشکیل میدن، حالا یه بچه، دو بچه، سه بچه، هر چه چا کمتر و بیشتر، انسان میخواد تربیت بکنه، دارای ادب و اخلاق، فداکار، با گذشت، با ادب. شما ببینید یک نهال را شما در یک جایی میخواهید بکارید، وقتی میبینید به موقع این هرسی میخواد به اندازه کافی باید نور آفتاب داشته باشه، کود شیمیایی داشته باشه، آب به موقع برسه، میبینید که گاهی باده های تند و تیزی میوزه، شما میایید یک کنارش یک میلهی قرار میدید که این خم نشه. یک نهال بی زبان که دارای عقل و شعور نیست، به نظر ما نیاز به یک پرورش داره، یک باغبان ماهر و مهربانی باید این رو تر خشک بکنه. حالا یک بچه، یه دختر، یه پسری، دو تا سه تا میخواد در این نهال خانواده کاشته شده، میخواد تربیت بشه، مثل اون نهال غیر از مسائل جسمی و فیزیکی، لباسش، غذاش، آبش، نانش، تغذیهش، مسائل اخلاقی، این 80 میلیون میلیارد مولکول و سلول زنده در مغز این دختر و پسر خدا قرار داده، این گیرایی داره، گیرندگی داره، فکر نکنیم این شعور نداره، نمیفهمه دقیقاً برخورد ما، اخلاق، رفتار ما چیه، اقتباس میکنن از ما. ولی زاب برخورد پدر، برخورد مادر باید واقعا شایسته باشه تا بتونه یک بچه شایسته ای تربیت بکنه. این طوفان‌های اجتماعی که این بچه میخواد باش مواجه بشه، مثل اون باغبانی که کنار اون نهال اگر برای اینکه این باد این را نشکنه و خم نشه، یه میله میگذاره که تا اون زمانی که بتونه در برابر اون باد تند و سهمگین مقاومت بکنه، این نهال رو نگه می‌داره، به اون می‌بنده و طوری چیز می‌کنه که باد این رو نشکنه، خم نکنه. شما هم باید روح و روان بچه را طوری تربیت بکنی که با این بادهای سهمگین اجتماعی که باش مواجه خواهد شد نشکنه. این تربیت بسیار فوق‌العاده ضرورت داره و مسئله مهمی است که عرض کردم. خورد و خوراک حلال بودن، برخورد یکدیگر با یکدیگر باید خیلی حسنه باشه. مثال زیبایی، نمیدونم کدوم کتاب خوندم، بزرگواری زده بود، از اونم از کسی دیگه ظاهرا نقل میکرد، یادم رفته، هم گوینده هم کتاب، مثال زیبایی زده بود که مسئولیت زن و مرد در محیط منزل و خانه، میگفت که مرد مثل اون کوههای سر به فلک کشیده، چطور وقتی زمستان میشه این کوهها انبوهی از برف و یخ و باران را در خودشون به اصطلاح جا میدن، بعد آرام آرام وقتی بهار میاد این یخها و این برفها آب میشه و نفوذ میکنه به این به اصطلاح کوه و جاگیر میشه در کوه، بعد آرام آرام با اون چشمه‌سارها چشمه‌هایی میشه و سرازیر میشه به مزرعه ها، تا اینکه این گلهای مزرعه ها و این کوهپایه ها آبیاری بشن. مرد در محیط زندگی باید این چنین آرامش را به این خانواده، به این خانم تزریق بکنه و خانم مثل اون کوه آرامش روحی و روانی که این مرد در وجود او تزریق کرده با برخورد خودش، با معاشرت خودش، آرامشی که در این کوه سرفراز داخل خانه مرد ایجاد کرده، این خانم با شیر دادنش، با برخوردش با بچه ها، آرام آرام این آرامش را به این بچه ها تزریق میکنه. خیلی مثال زیبایی است. ولذا در روایت داریم اگر مرد به زنش بگوید من تو را دوست دارم، خانم این را فراموش نمی کنه. با زبان بگه دوست دارم، گلی بخره بیاره هدیه بکنه. اگر احیانا وسعت رزق روزی خدا بهش رسونده، در حد توان خودش، نه به حد اسراف، در حد متعادل وسعت ایجاد بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر خداوند تنگینایی را از نظر مادی و معیشت از خانواده ما برطرف بکنه، وسعت در رزق روزی به ما بده، ما هم به اهل عیالمون وسعت میدیم در رزق روزی، بیشتر نعمتهای الهی را در اختیارشون قرار میدیم، تا اینکه در رفاه باشند، در آرامش باشند، در امنیت باشند. اینجاست که یک مسئولیت سنگینی است مسئله تربیت فرزندان سالم. این که آیه مبارکه می‌فرماید بندگان خوب و خدا پی در پی از خدا می‌خواهند خدایا از زنان ما، از بچه‌های ما به ما انسان‌هایی که مایه چشم روشنی ما باشه به ما بده. اول وظیفه‌ای که به گردن خودش هست انجام میده، در این حال از خدا مسئلت میکنه و از خدا طلب میکنه، دعا میکنه. مسئله دو طرف هست، هم خودش باید همت بکنه که گفتم رزق روزی حلال اینها، برخورد و معاشرت درست، ایجاد آرامش در منزل، پرهیز از هر گونه خشونت و تشنج خصوصا بین بچه ها در دوران طفولیتشون، اون وقت در این حال از خداوند دعا میکنه و میخواد بچه هایی که مایه چشم روشنی ما باشه به ما عنایت بکنه. ولذا آرامش در محیط منزل و زیر سقف مشترک، در این چهار دیواری منزل، یکی از مهمترین عبادتی است که مرد و زن باید به کمک هم در محیط منزل این آرامش رو ایجاد بکنند، هم خودشون عشق و حال بکنند، آرامش داشته باشند، لذت ببرند از زندگی، هم بچه های خوب و درستی تربیت بشه. ولذا گاهی یک زمانی من در یک جایی صحبتی سخنرانی داشتم، یه سوالی از من شد بالاخره اسلام در رابطه با مسئله خانوادگی و برخورد زن و مرد طرفدار زن سالاری هست یا طرفدار مرد سالاری؟ سوال مهمی بود. این باعث شد من ساعات زیادی بررسی کردم آیات قرآن، روایاتی که در این رابطه هست، دیدم عجیبه، به برخی از آیاتی که آدم مراجعه میکنه وظیفه سنگین مرد در برابر زن را آدم مطالعه میکنه، به این نتیجه میرسی که نه، اسلام طرفدار زن سالاری است. مرد را مثل یک نوکر خدمتگزار زن آدم احساس میکنه که از روایات استفاده میشه، مثل یک نوکر. از اون طرف وظایفی که یک زن در برابر مرد و شوهرش داره مطالعه میکنه، احساس میکنه که زن مثل یک کنیز باید خدمتگزار مرد باشه. پس اسلام طرفدار مرد سالاریه. ولی جمع جبری بکنیم بین این دوتا، اسلام نه طرفدار زن سالاریست نه طرفدار مرد سالاریست، اسلام طرفدار شایسته سالاریست. اسلام طرفدار خدمتگزاری در محیط منزل برای رضای خدا، هم برای زن هم برای مرد. به نوعی یک مسابقه هست بین این دوتا، مرد میخواد برای زن خدمتگزار باشه و نوکری بکنه و زن هم برای مرد خدمتگزاری بکنه و کنیزی بکنه. چه زیباست که زن خودش رو کنیز مردش بدونه و مردم خودش رو نوکر زنش بدونه. با این دید به یکدیگر فوق‌العاده عشق بورزن و احترام بکنن. ولذا اسلام، عرض کردم، به هر دو قسمت آدم وقتی نگاه میکنه، مثلا این روایت رو در کنز العمال از پیامبر اسلام نقل شده، میفرماید اذا سقر رجل امرأته اجره، اگر مرد یه لیوان آبی بده به دست خانمش او را سیراب بکنه، اجر و پاداش کلان خدایی و الهی به او داده میشه. او یکی آدم مؤمن چه میخواد؟ رضای خدا را میخواد. چقدر زیباست مرد به خانمش بگه خانم هر وقت آب خواسته من خواهش میکنم به من بگو آب بیار، میخوام به این روایت عمل کنم. یا مثلا این روایت دیگر هست در تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 122، پیامبر اسلام میفرماید جلوس المرء عند عیاله احب الى الله تعالی من اعتکاف فی مسجد هذا. نشستن مرد در کنار اهل و عیالش فوق‌العاده عند الله محبوب‌تر است از اینکه این مرد بره در مسجد پیغمبر اسلام در مدینه اعتکاف بکنه. اعتکاف معناشو میدونید چیه دیگه، شخص نیت میکنه میره در مسجد 3 روز یا 10 روز، میتونه هر دوتاش دو جایزه، نیت میکنه من میخوام اعتکاف بکنم در این مسجد و باید روزه بگیره و بدون کارهای ضروری حق دیگه خروج از مسجد نداره، عطر و اتکلون نمیتونه بزنه، باید روزه بگیره و 10 روز اعتکاف میخواد بکنه یا 3 روز اعتکاف میخواد بکنه، اونم در مسجد پیغمبر اگر باشه که هر 1 رکعت نماز به اندازه 10,000 رکعت ثواب داره. پیغمبر اسلام فرمود تو اگر در کنار زن و بچت بشینی، بگی، بخندی، اونها را آرامش به اونها بدی، در پیشگاه الهی از این که بیای 10 روز در این مسجد من نماز بخونی، اعتکاف بکنی، روزه بگیری، اون اندالله اون بیشتر از این ارزش داره. چقدر ارزش داره، چقدر عظمت داره. روایت دیگر باز در المحجزت البیزا مرحوم فیض کاشانی جلد 3 صفحه 70 باز از پیغمبر اسلام: ان الرجل لا یوزر فی رفع اللقمه الا فی امراته. خیلی عجیب این روایت، ما خیلی فاصله داریم از فرهنگ اسلامی. می‌فرماید مرد فوق العاده پاداش از خدا میگیره اگر یه لقمه ای را برداره بذاره تو دهن خانومش. این که میگم گاهی وقتی خدمتگزاری مرد برای خانم رو در روایات آدم میبینه، آدم فکر میکنه اسلام طرفدار زن سالاریست. لقمه را برداره بذاره تو دهن خانومش. این چنین مسئله آرامش در محیط خانه، اگر این یه فرهنگ بشه برای ما، این را عبادت بدونیم، عبادت بدونیم کار در خونه را، کمک به خانم رو و خدمتگزاری به خانم رو. بیرون که میری کار میکنی، میفرماید الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای نون حلال در آوردن به خانواده و زن و بچهش تلاش میکنه، این مثل اون رزمنده و مجاهد در میدان جنگ. عرقی که میکنه انگار خونیست که از یک شهید به زمین میریزه. چه ارزشی بالاتر از این؟ با این فکر اگر آدم زندگی بکنه، زندگی لذت بخشه. یه مرد کارگر، یه مرد کارمند خودش رو باید یک مجاهد فی سبیل الله تلقی بکنین، برای آدم آرامش ایجاد میکنه، لذت میبره از محیط کارش، از محیط منزلش. در محیط منزل که نشسته احساس بکنه که داره در مسجد النبی اعتکاف کرده. لازم نیست شما مکه نرفتی، مدینه نرفتی، افسوس نخور، شما هر روز در مسجد النبی هستی، داری عبادت میکنی وقتی خدمتگزار منزل و خانواده هستی. میبینیم خدمت مرد به زن، خدمت زن به مرد، خدمت زن به مرد. در روایت داریم که اگر خانم یک لیوان به دست شوهرش بده برای نوشیدن و سیراب کردنش، خداوند متعال یک باغ و بوستانی در بهشت به خاطر این یک کار ایشون اینو بهش عنایت میکنه. یه بار من این روایت رو در منبر خوندم، یک آقایی به من گفت آقا شر درست کردی. چرا؟ گفت که الان گاهی نیمه شب خانم منو بیدار میکنی، تشنه نیستی بلند شی یک لیوان آب بدم بخوری؟ غرضم این است که واقعا این روایات از زبان اسمت انسانهای معصوم صادر شده. مسئله یک تئوری، یک فرضیه آیا غلطه یا درسته نیست، چون معصوم میخواد آمده بشریت را به سعادت برسونه. سعادت بشریت از محیط خانواده شروع میشه. خانواده یک اجتماع کوچکیست، جامعه انسانی از این خانواده ها و اجتماع های کوچک تشکیل میشه. اگر اینها درست تربیت بشن، درست هر کس وظیفه خودش رو بفهمه، زن وظیفه خودش رو بفهمه، مرد وظیفه خودش رو بفهمه، این بله مایه چشم روشنی هم خود زن و مرد میشه، هم خود جامعه میشه. یک مش انسان‌های معتدل و با شخصیت به جامعه عرضه میشن، نه یک مش انسان‌های عقده‌ای و روح و روان جریحه دار شده، یک آدم نامتعادل، یک آدم دو قطبی، آدم ترسو و آدمی که هیچی دیگه. در محیط زندگی آرام انسان‌های با شرف و با شخصیت و متعادل تربیت میشن. زنان مدینه جمع شدن رفتن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، جنبه اعتراضگونه داشت که شما بالاخره پیغمبر هم زنانید هم مردانید، اعمالی برای مردها تشریع شده که برای ما نیز مهمترینش مسئله جهاد شهادت در راه خداست. عملا جهاد را شما برای زنها به اصطلاح تشریع نفرمودی. پیامبر اسلام فرمود چرا برای شما هم ما جهاد آوردیم. جهاد المرأة حسن و تبعون، جهاد خانم ها این است که خوب شوهرداری بکنن. خدمت شما به شوهرتون جهاد فی سبیل الله. ببینید خدمت مرد به خانم اعتکاف در مسجد رسول خداست، خدمت خانم به شوهر جهاد در راه خداست. این است که اسلام طرفدار یک زندگی شایسته است، یک زندگی انسانی، یک زندگی که دوش توش خشونت نباشه، پرخاش نباشه، گذشت باشه، ایثار باشه، فداکاری باشه. تحمل گاهی حالا ممکنه بالاخره زن عصبانی بشه، مرد عصبانی بشه، یا بالاخره تفاوت‌هایی وجود داره در شخصیت انسان‌ها. حالا ممکنه که کسی، مردی قسمتش این بوده یک زن عصبی به او خدا داده، حالا چکار بکنه؟ آیا در برابر عصبی بودن اینم عصبی بشه؟ یا گاهی با یکی دو تا چهار تا بچه فوری کار به طلاق کشیده بشه؟ نه، اسلام بسیار مسئله جدایی را عمل زشت و ناپسند میدونه، گذشت را اسلام میخواد. خیلی عجیبه. میفرماید که ولذا این آرامش رو ببینید، هر کسی در این آرامش سهم بیشتری داشته باشه، چه مرد و چه زن، خیلی مسئله مهمی است. گاهی ممکنه خانم بد اخلاقه، گاهی آقا بد اخلاقه. نباید به یک عمل ناپسند طلاق و جدایی کار کشیده بشه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صبر یک مرد برای بد اخلاقی زن را، یا صبر یک زن بر بد اخلاقی مرد را چقدر توصیه کرده. فرمود من صبرم الا سوء خلق امرأته و احتسبه. هر مردی صبر پیشه بکنه در برابر بد اخلاقی خانم، برای خدا گذشت بکنه، اعطاه الله تعالی بکل یوم و لیلتن یصبر علیها من الثواب ما اعطا ایوب الا بلائه. خداوند متعال برای این مردی که در برابر بد اخلاقی خانم تحمل میکنه، برای هر شبانه روزی که صبر میکنه، خدا به اندازه ثواب کل بلاهای حضرت ایوب پیغمبر را میده. یعنی عملا این آدم از حضرت ایوب جلوتر میزنه از نظر ثواب. بیان رسول خدا این است، برای هر شب و روزش خداوند به او اعطا میکنه ثواب ایوب علیه السلام علی بلائه. اون وقت برای این خانم هم که بد اخلاقی میکنه، به اندازه ریگ بیابانها خداوند به او گناه مینویسه. و کان علیها من الوزر فی کل یوم و لیله مثل رمل عاج عالج. خداوند برای این زن هم برای هر شبانه روزی که بد اخلاقی میکنه، خداوند متعال به اندازه ریگهای بیابان گناه مینویسه. برعکسش هم هست، برعکسش هم هست. اگر مرد بد اخلاق باشه و زن تحمل بکنه، روایت در ثواب الاعمال جلد 1 صفحه 339، روایت دیگر درباره صبر خانم هست. من صبرت علی سوء خلق زوجها. هر خانومی که صبر بکنه بر بد اخلاقی شوهرش، خداوند اعطاها مثل ثواب آسیه بنت مزاحم، خداوند به این خانم مثل ثواب حضرت آسیه، اون بانوی نمونه در زمان خودش که گرفتار فرعون بود، و از جمله اون چهار زنی است که در کنار حضرت فاطمه زهرا در بهشت خواهند بود، حضرت خدیجه و حضرت آسیه و حضرت مریم. این چهار زن سیده نساء عالمین هستند و البته حضرت زهرا از همشون برتره. خب شما ببینید، شما یه خانم بزرگوار اگر تحمل بکنی در برابر بدخلاقی این آقا، داری با حضرت زهرا، با حضرت آسیه، با حضرت مریم، با حضرت خدیجه محشور میشی. این کم ثمره هست؟ این کم ارزش هست؟ این است که مسئله بسیار مهمه. گذشت، ایثار، خوشخلقی، معاشرت صحیح خداپسندانه، البته این صبر میخواد، صبر میخواد که انسان صبر بکنه. هشدارهای عجیبی هست باز برای بداخلاقی مرد و اذیت و ایذای او نسبت به خانوادهش، یا برعکس بداخلاقی زن در برابر مرد. هر دوتا آدم وقتی نگاه میکنه بسیار مهمه و مسئولیت سنگینی در محیط خانه و خانواده بر گردن زن و مرد گذاشته میشه. میفرماید در وسایل الشیعه جلد 14 صفحه 116 حدیث 1، مرحوم حره عاملی می نویسه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید من کان له امرأتون توزیه، اگر مردی یک زن بد اخلاقی داشته باشد که او را اذیت می کنه، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها حتی تغینه و ترزیه و این صامت دهر. کسی که خانومی که به شوهرش اذیت و ایذاب و آزار برسونه، خداوند نماز او را و هیچ کار خیر او را از او نمی پذیره مگر اینکه بره او را راضی بکنه، و الا نه نمازش، نه روزش، هیچ حسنش پذیرفته نمیشه، ولو اینکه کل روزهای عمرش رو روزه بگیره. چقدر این سخته. اون وقت مردم همینطوریه، و علی الرجل مثل ذلک، مردم همینطوریه. اگر مردی خانواده خودش رو آزار برسونه، اذیت بکنه، وظیفه مردانگی خودش رو در رابطه با اهل و عیال و اهل منزلش رعایت نکنه، اذیت بکنه، و علی الرجل مثل ذلک الوزر و العذاب اذا کان لها موزیا ظالما، اگر مردم اذیت کننده و ستمگر باشه برای خانومش، برای بچه‌هاش، خداوند متعال هرگز نماز و روزه او و هیچ حسنه او را نمیپذیره و ارزشش رو از دست میده. پیامبر اسلام در روایت دیگر در جامع الاخبار صفحه 447 حدیث 1259 از باز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انی لا تعجب من من یضرب امراته و هو بالضرب اولا منها. حضرت می فرماید من
در شگفتم تعجب میکنم مردی که زنش رو میزنه در حالی که خودش به زده شدن اولویت داره. باید خودش کتک بخوره ولی به زنش کتک میزنه. امام صادق علیه السلام در بهار الانوار جلد 103 صفحه 253 حدیث 55 بهار جلد 103 صفحه 253 حدیث 55 امام صادق علیه السلام می فرماید ملعونتون ملعونتون امرأتون توزی زوجها و تغمه. از رحمت الهی دور هست. دوبار تکرار میکنه ملعونه ملعونه، زنی که مردش رو اذیت میکنه، غمگین میکنه. ولی و سعیدتون سعیدتون امرأتون تکرم زوجها ولا توزی و تطیقه فی جمیع احواله. سعادتمند و خوشبخت هست خانومی که احترام میکنه به شوهرش، اذیت نمیکنه و با خلق حسن با او رفتار میکنه. اینا روایاتی است که مهمه. بدخلقی زن یا بدخلقی مرد یک مسئله بسیار زشت و ناپسندی است که پیامبر اسلام گاهی پناه میبره به خدا. این جمله از پیامبر اسلام هست، فرمود از جمله دعاهاش این هست که اعوذ بک من امرأت تشیبنی قبل مشیبی. خدایا پناه میبرم به تو از زنی که قبل از آنی که پیریم برسد منو پیر میکنه. و واقعا همینطوریه. اگر زن بد اخلاق باشه قبل از پیری طبیعی مرد را پیر میکنه، برعکسش هم همینطوریه. باید پناه میبرم به تو از مردی که قبل از آنی که پیریم برسد با بد اخلاقی من رو پیر میکنه. در اصول کافی مرحوم کلینی نقل میکنه، در اصول کافی جلد 5 حدیث صفحه 326 حدیث سوم. این است که مسئله این آیه مبارکه که پیوسته بندگان خوب خدا از خدا میخوان، چه زنش چه مردش، خدایا از زنان ما بچه های ما به ما ذریه‌ای بده، بچه هایی بده که مایه چشم روشنه ما باشه. پیوسته این از خدا میخوان. البته این زمانی از خدا میخوان که اولا وظیفه خودشون را درست انجام میدن، در این حال از خداوند متعال مسئلت میکنند. البته این عرایضی که عرض کردم، وظیفه‌ای که مرد داره، وظیفه‌ای که زن داره، مسئولیت سنگینی که بر گردن هر یک از این دو وجود داره، یکدیگر رو تحمل بکنن، گذشت بکنن، حرمت و احترام یکدیگر رو حفظ بکنن، البته این زمانی است که انسان صبر بکنه. صبر و الا صبر نباشه انسان گاهی یه برخورد غضب انسان را به غلیان در میاره، تحمل انسان را از دستش میگیره، متقابلن طرف مقابلن پرخاش میکنه، گاهی به برخورد فیزیکی، در نهایت گاهی به طلاق و جدایی کار کشیده میشه. سرمایه این برخورد حسنه مسئله صبر. هر کرامت و بزرگواری که هر انسانی به دست میاره به برکت صبر، به برکت صبر. چرا ما به زینب کبرا سلام الله علیها به عنوان پیام‌آور عاشورا قهرمان کربلا از او ما نام میبره. چرا؟ چرا چون از صبر خارج نشد. در یه نیم روزی 7 برادر، 2 پسر، 15-16 تا 17 نفر از بنی هاشم از دست حضرت زینب رفت. برادری مثل امام حسین، مثل حضرت عباس، 2 جوان 16-17 ساله، برادرزادهی مثل حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، شیرخواره حضرت علی اصغر. اما صبر کرد، بی صبری نکرد. امام حسین علیه السلام در حین خداحافظی گفت خواهرم فقط باید صبر پیشه کنی، و صبر کرد. ابن زیاد زنازاده وقتی زینب کبرا را دید شروع کرد به او شماتت کرد و گفت دیدید خدا چه بلایی به سرتون آورد. یک کلمه گفت که کوه صبر حضرت زینب رو نشون میده. برای من شما درس زینب کبرا مثل ائمه معصومین علیهم السلام برای ما درس میده. فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما در این سفر جز زیبایی هیچی ندیدیم، جز زیبایی هیچی ندیدیم. شکر میکنم به درگاه الهی که تاج کرامت و شهادت را بر سر جوانان بنی هاشم لایق دید، اونها را بهشون عنایت کرد. این حرف حضرت زینب، این صبر میخواد، این با شعار نمیشه، این شعور میخواد. ما باید درس بگیریم. ولذا یک خانم بد اخلاق در برابر یک آقا قرار بگیره باید صبر بکنه، یا آقای بد اخلاق در برابر یک خانم بد اخلاق قرار گرفته باید صبر بکنه. واقعا شایسته نیست ما 2-3-4 بچه به یک بهانه‌ای با یک مختصر تحملی میشه زندگی ادامه پیدا بکنه کار به جدایی و طلاق کشیده بشه و این فرزندان طلاق یک معضل اجتماعی در جامعه بشن و تا آخر عمر براشون یه خاطره تلخی خواهد بود. تحمل باید کرد، ولذا صبر، صبر میخواد. امام صادق علیه السلام فرمود از صبر و رأس الایمان، صبر سر ایمانه. یعنی اگر ایمان را به یه بدن شما تشبیه بکنید سرش صبره. میشه سر نباشه بدن زنده بمونه؟ نه، انسان بی صبر انسان بی ایمانی هست. فلان آدم میبینه گاهی دفعه میبینه یک زن شایسته گرفتار یک مرد بد اخلاق و نامردی شده، زندگی را به هم زده، به هم میزنه، یا بالعکس. این از بی ایمانی است، این نفهمیدن و نشناختن وظیفه دینی و الهی و اسلامی است. جملات عجیبی در رابطه با صبر ما داریم که از حضرت میپرسن که صبر در رابطه با ایمان چه نقشی داره. حضرت میفرماید اصلا هل الایمان الا الصبر، مثلا ایمان یعنی صبر. اگر میشه بدون صبر به ایمان؟ لما سئل من ایمان، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست در مسکن الفؤاد مرحوم شهید ثانی. ذکر خیلی از شهید ثانی بکنیم. شهید ثانی یک فرزند بسیار فاضل و دوست داشتنی و زیبایی داشته، خیلی به او دلبسته بوده. یک دفعه این میفته میمیره، شهید ثانی به هم میریزه. تا تعادل روحی و روانیش به هم میخوره. میگه عجب، من با این همه مطالعه، با این همه در محضر قرآن بودن، این همه روایات خوندن، به هم ریختم. مصیبت بس که بزرگه. حالا اگر یه آدم عادی کم سواد بی سواد باشه، اون دیگه چی میشه؟ به این فکر میفته که من یه کتابی بنویسم، مسکن الفؤاد، تسکین بخش قلبها. کتاب بسیار زیبایی است، به نظر من بهترین کتابی که انسان مطالعه بکنه. ناملایمات و مصیبت‌ها و فراز و نشیبی که انسان گرفتار میشه صبر پیشه بکنه، کتابی بهتر از این مسکن الفؤاد من ندیدم. ترجمه شده، آرامش بخش قلبها دلها، نمیدونم به چه عنوانی. خب مسکن الفؤاد من عربی شدیدم، دیدم ترجمه هم شده، چند نفر از آقایون خدا خیرشون بده برای این فارسی زبانها هم بفهمن. کتاب بسیار زیباش، فقط کارش همینه، یعنی مطلبش همینه، در برابر مصیبتها و ناملایمات جانکا و زیر و رو کننده آدم چطور صبر بکنه. در اون کتاب از پیغمبر اسلام نقل می کنند، از حضرت سوال کردن، لما سئل مل ایمان، یا رسول الله ایمان چیه؟ فرمود از صبر. ایمان یعنی صبر کردن. ولذا توصیه هم به شما سروران عزیز این هست که صبر، صبر و صبر، خصوصا در محیط منزل، خصوصا با خانواده، خصوصا با بچه ها. این چنینه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه جعفری را. می فرمود که من یک بار دیدم با خانواده، می دیدم چه مشکلی پیش اومد، شدیدن هم من عصبانی شدم، هم خانم عصبانی شد. من یه چند تا حرفایی که نامناسب بود، ایشون همسنین، یه دفعه به یادم اومد، گفتم بابا ما انسانیم یا حیوانیم؟ حمله کردم به طرف خانم، دستش رو گرفتم، بوسیدم دستش، گفتم خانم من نوکر شما هستم، ببخشید، ببخش. اونم گفت خواهش میکنم. گفت نه خواهش نکن، من میخوام دستتو دوباره ببوسم. توجه میکنی؟ این میشه علامه جعفری، این میشه علامه جعفری. چرا؟ چون ایمان قوی داره. وقتی 20 سال 30 سال تو نجف مون درس خون، رفت از مرحوم آمرتضای طالبانی که استادش بود خداحافظی بکنه، بهش میگه خب ما خیلی از خرمن علم شما خوش چینی کردیم، زبانمون قاصر هست که چگونه تشکر کنیم، این ادب شاگردیست. اومدم ازت خداحافظی بکنم، در این آخرم برخورد میخوام یک نصیحتی بکنی. ایشون میفرماید که ایشون به من گفت آی جعفری، یه شعر برات میخونم، یک آیه. اول آیه رو ادب اقتضا میکنه بهت بگم، این آیه رو همیشه در قلب خودت، در جان خودت، در گوش خودت، گوشواره خود قرار بده. علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمی داند که خدا او را می بینه؟ بله می بینه. اگر با شما برخورد خشن شد، گداخته شدی، لبریز از خشم و غضب شدی، خدا می فرماید اگر متقی هستی، بنده من هستی، الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. کاظمین الغیظ یعنی وقتی غضب لبریز شده کظم غیظ بکنی، تحمل بکنی، و العافین عن الناس عفو بکنی و ببخش. علامه جعفری میگه همیشه من، خدا رحمت کنه منزلشم، چندین بار ما مشرف شدیم، دیدم هم این آیه را روی میزش زیر شیشه میزش گذاشته. علم یعلم بان الله یرا در سوره مبارکه علق هم یه تابلوی بالای سرش. دوم یه بیت شعر خوند که تا رسد دستت به سر شو کارگر، و رسد روزی که خواهی زد به سر. تا دستت به سرت میرسه روی خودت کار کن، شو کارگر، کارگر باش. این کارگر یعنی تنها این نیست که برو کارگری بکن، نه، کار بکن، روی خودت کار بکن، روی اخلاقت کار کن، روی ببین چه صفات زشت و زیبایی داری، صفات زشتت رو تزکیه بکن، تخلیه بکن، صفات زیبات رو تقویت بکن. میگه دست خانم را که بوسیدم یه آرامشی بر خونه حاکم شد. مرزای بسیار بزرگواری، مصلحت نمیدونم اسمشو بیارم، 20 سال پیش به رحمت ایزدی پیوست، که او را در زهد و تقوا و عدالت تالی تلو معصوم می دانستن. در تهران زندگی می کرد. بازاریان تهران می بینن، می شنون، متوجه می شن که خیلی شدیدن خانومش به او اذیت می کنه. خانواده هاشون رو چند نفر از تجار تهران می فرستن از درون اندرون ببینن که چه خبره. میان میگن که اصلا گاهی این ظاهرن عصبانه که می شه، اصلا آقا را می زنه. میان به آقا میگن که آقا ما در خدمت شما هستیم، ما مقلد شما هستیم، هر چقدر این مهریه داره 10 برابرش هم میدیم، شما خلاص بشو از شر این و رهاش کن، به شما زن میگیریم ما. یه تبسمی کرد، گفت که نه، هر کسی یک نوع امتحان داره، بالاخره ایشون با یه امیدی آمده به منزل من. خودش، پدرش، مادرش، خدا رحمت کنه، پدر مادرش از دنیا رفتن، حالا یه میدار عصبانی میشه، مشکلی نیست، 2 حرف میزنه، 10 حرف میزنه، اگرم احیانا با اون آرام نشه ممکنه یه برخورد مختصر فیزیکی هم میکنه. ما نمیمیریم، زنده هستیم، حیفه، یه امانت الهیست به من سپرده شده، باید تحمل کرد. خدا راضیست، خدا راضی است. این است که آرامش زندگی رو انسان حفظ بکنه، حلم داشته باشه. معنای حلم، حضرت ابراهیم هو کان حلیمن اوابا، پشت سر هم استغفار میکرد و حلم داشت. حلم رو از امام حسین یا امام حسن سوال می کنن، ما معنی الحل؟ فرمود کظم الغیظ و ملک النفس. حل مان است که انسان به نفسش مالک باشه. از جمله زمانهایی که انسان مالکیت نفسش رو از دست میده در حال عصبی شدن هست. وقتی عصبانی میشه انسان عقلش دیگه عزل میشه، اون نفس سرکش حاکم میشه. نظام میبینی دوتا برادر با هم دعوا میکنن، یکی زد دیگری را کشت، زن و مرد با هم دعوا میکنن، عصبانی میشه، بلند میشه، میزنه، میکشه. وقتی که اون نفس سرکش حاکمیت پیدا کرد در زندگی انسان، گر بر سر نفس خود امیری مردی، انسانیت انسان در همینه. ولذا باید خیلی در این رابطه که این صدر آیه صفات بندگان خوب که به حد کمال ایمانی رسیدند، این است که پی در پی میگویند ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا از زنان و فرزندان ما به ما فرزندانی به ما بده که مایه چشم روشنی ما باشند. امیدواریم خداوند متعال به حق حضرت زهرای اطهر که در ایام فاطمیه به سر میبریم و به عفت و عصمت حضرت زینب کبرا که تازه چند روز پیش پشت سر گذاشتیم، به آبروی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ما توفیق تهذیب نفس، تزکیه نفس، تربیت خود، به فکر تربیت کردن فرزندان خوب، به فکر اداء امانت به زن و بچه خودمون باشیم و انشاءالله ما هم جزء این عباد الرحمن باشیم. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، که در این آیه مبارکه 74 دو تا صفت بیان شده. صفت اول همین بود که گفتیم، تربیت فرزندانی که مایه چشم روشنی باشند. در ذیل آیه وجعلنا للمتقین اماما یک درخواست دیگر و صفت دیگر هست. تقریبا تا کنون 11-12 تا از اوصاف بندگان شایسته خدا رو مطرح کردیم. انشاءالله در جلسه بعدی خداوندا به آبروی محمد و آل محمد شر امریکا و اسرائیل رو به خودشون برگردان. در سالگرد شهادت شهید سرفراز ما جناب سلیمانی، شهید قاسم سلیمانی، شهید ابوالمهندس مهدی، خداوند انشاءالله اونها را با شهدای کربلا محشور بکنه و این عربده کشی هایی که امریکا در خلیج فارس حضور پیدا کرده، ناوهای جنگی شنا، خداوند شر اینها را به خودشون برگردان و کشورهای اسلامی بالاخص کشور عزیز ما را از شر اینها حفظ و حراست بفرما و فقیه وارسته، حکیم متعله حضرت آیت الله مصباح یزدی که تازه از دستمون رفت، او را غریق رحمت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از تک تک شما سروران عزیز التماس دعای خیر دارم. ما شما را دعا میکنیم انشاءالله همتون، خودتون، خانواده محترمتون، فرزندان عزیزتون، همتون انشاءالله از عباد الرحمن باشید، عاقبت به خیر باشید و شما هم بنده حقیر را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.